أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله ظهور صيغة أمر در وجوب بود. عرض کردیم دلیل اول بر ظهور صیغه امر در وجوب تبادر است. تبادر البته دلالت بر ظهور وضعی هیئت افعل بر وجوب می کند اگر ثابت بشه، لکن مشخص شد این دلیل نمیتونه اثبات کنه ظهور صیغه امر در وجوب را. دلیل دوم انصرافه. انصراف وقتی میتواند به عنوان دلیل بر ظهور صیغه امر در وجوب باشه که تبادر ثابت نشه، و الا اگر تبادر ثابت شود و به تبادر مشخص شود که هیئت افعل ظهور در وجوب داره، دیگه نیازی به تمسک به انصراف نیست. لذا کسانی می توانند به این دلیل تمسک کنند که دلیل اول از نظر اونها ناتمام باشه، اما مقصود از انصراف
دلیل اول
نمون
دلیلیت قبول
نمی‌کنه، یعنی دلیل ناتمامه. یعنی چی؟ نه اصلا این که تبادر ظهور صیغه افعل در وجوب ثابت نشه. بله، اما توضیح این دلیل اینه که هیئت افعل درسته برای بعث و تحریک وجوبی و وضع نشده، بلکه برای مطلق بعث و تحریک وضع شده، اما انصراف به بعث و تحریک وجوبی دارد. انصراف نیاز به منشأ داره. اگر لفظی بخواد از ظهور اطلاقی خودش منصرف به فرد یا نوع یا حسه خاصی بشه، این بدون منشأ و سبب محقق نمیشه. منشأ علیکم السلام انصراف هیئت افعل به بعث و تحریک وجوبی کثرت استعماله. یعنی وقتی یه لفظی در یه معنایی کثیراً استعمال بشود، به گونه‌ای که اون معنا بدون قرینه به ذهن خطور بکنه، اینو بهش میگن انصراف. اگه مثلا فرض کنید برای اینکه حالا به ذهن شما بیشتر آشنا بشه، یعنی بیشتر مأنوس بشه، فرض کنید کلمه و لفظ لحم برای مطلق گوشته، لحم به معنای مطلق گوشت، لحم بقر، لحم غنم، لحم از به حضور شما جمل، همه رو در بر میگیره. اما فرض کنید این لفظ اونقدر در لحم غنم استعمال شود که دیگه بدون قرینه وقتی کسی کلمه لحم رو میشنوه به ذهنش معنای لحم غنم خطور بکنه، اینجا انصراف پیدا شده. یعنی لفظ لحم انصراف پیدا کرده به خصوص لحم غنم. نه، تبادر به وضع مربوط میشه، منشأ وضع، حالا یا جعل مثلا، بالاخره چیزیست که کار واضعه. و انصراف اصلا ربطی به وضع نداره، اون بعد از استعمال محقق میشه. وضع مال قبل الاستعماله، انصراف مال بعد الاستعماله، و منشأش هم کثرت استعماله. یعنی یه لفظی در یه معنای کثیرن استعمال بشه، در حصه خاصی از اون معنا استعمال بشه به گونه ای که اذهان بدون قرینه به اون معنا منتقل بشه، اون وقتی که انصراف محقق میشه. منشأ انصراف کثرت استعماله، نه کثرت وجود خارجی. کثرت وجود خارجی موجب انصراف نیست. اینکه خارجن یک نوع خاصی از اون لفظ وجود داشته باشه این موجب انصراف نیست. لذا بعضی جاها شما ممکنه خارجن وجود یک نوع یا یک صنف از مطلق بیشتر از سایر اصناف و انواع باشه، ولی در این حال این موجب انصراف لفظ به اون حصه خاصه نمیشه. پس ببینید اصل دلیل اینه که اینجا صيغه افعل، صيغه امر و هیئت افعل با این که برای خصوص بعث و تحریک وجوبی وضع نشده، اما از اونجا که در موارد بعث و تحریک وجوبی زیاد استعمال شده، یعنی در یک قسم خاصی از بعث و تحریک، به حدی که اذهان همه وقتی هیئت افعل رو میشنون بدون قرینه منتقل میشن به بعث و تحریک وجوبی، این خودش دلیل بر این است که معنای هیئت افعل بعث و تحریک، بعث و تحریک وجودی است.
اطلاقی که انصراف
وجود نه، خود انصراف اون اطلاق که معنای عام داره همه رو در بر میگیره. میگیم هیئت افعل و ان لم تکن موضوعه لخصوص البعث و تحریک الوجودی، این بحث شده برای مطلق بحث و تحریک، اما به خاطر کثرت استعمال در بعث و تحریک وجوبی انصراف به این پیدا کرده. پس مفاد و ظاهر هیئت افعل بعث و تحریک وجوبی است. یعنی یه جایی هیئت بدون قرینه استعمال بشه، این ظاهر در بعث و تحریک وجوبی است. خب این دلیل رو مرحوم آخوند هم در کفایه بهش اشاره کرده. حالا ببینیم آیا این دلیل تمام یا نه. اگر خاطرتون باشه قبلا اشاره کردیم صاحب معالم اشکالی رو متوجه این دلیل کرده، یعنی صاحب معالم یه مطلبی فرموده که این میتواند هم اشکال به دلیل اول یعنی تبادر باشه که ما اونجا نقل کردیم، هم میتواند به عنوان اشکال نسبت به دلیل دوم مطرح بشه. سخن صاحب معالم یادتونه؟ صاحب معالم چی گفت؟ گفت احسنتم، گفت هیئت افعل به قدری در معنای ندب و استحباب استعمال شده که کأنه تبدیل به مجاز مشهور شده. خب اگر استعمال هیئت افعل در معنای ندب به حد مجاز مشهور رسیده باشه، نتیجه این است که دیگه ما نمیتونیم ظهور صیغه افعل در وجوب را استفاده کنیم، اما از این که در مجاز مشهور ما قائل به این باشیم که در دوران بین معنای حقیقی و معنای مجازی لفظ را باید بر معنای مجازی حمل کنیم، یا ملتزم به این شویم که در موارد مجاز مشهور باید توقف کرد. خوب دقت کنید، در هر صورت اگر استعمال ندب به حد استعمال هیئت افعل در ندب به حد مجاز مشهور رسیده باشه، این پایه انصراف رو از بین میبره. چون دقت کنید انصراف این دلیل، یعنی دلیل دوم یعنی انصراف بر این اساس استواره که هیئت افعل منصرف است به بعث و تحریک وجوبی به خاطر کثرت استعمال در بعث و تحریک وجوبی. پس رکن دلیل دوم که موجب ادعای انصرافه کثرت استعمال در بعث و تحریک وجوبی است، در حالی که صاحب معالم دقیقاً نقطه مقابله اینو ادعا میکنه. صاحب معالم میگه هیئت افعل کثیراً در استحباب استعمال میشه نه در وجوب. کی؟ این میگه با مراجعه، اینو قبلا گفتیم دیگه، ایشون میگه با مراجعه به موارد استعمال هیئت افعل در عرف و به ویژه در کتاب و سنت ما میبینیم که استعمال هیئت افعل در استحباب بیشتر از استعمالش در وجوبه. پس اگر بخوایم کثرت استعمال را لحاظ بکنیم باید بگیم استعمال صيغه افعل در استحباب بیش از وجوبه. پس حالا بله، پس نتیجه این شد در حقیقت صاحب مالن اشکالشون اینه که ما اینجا منشأ برای انصراف نداریم. انصراف منشأ میخواد، منشأش اگر بخواد ظهور در وجوب داشته باشه باید استعمال این صیغه در وجوب بیشتر از معانی دیگه باشه، در حالی که صاحب مالم ادعا میکنه این در ندب بیشتر استعمال شده، پس گویا منشأ برای انصراف نیست، لذا اصل دلیل انصراف از بین میره. این اشکالی بود که صاحب معالمم کرده بودن در اون معالمای چارپای قدیم صفحه 53. خب عرض کردیم مرحوم آخوند یه پاسخی به کلام صاحب معالم دادن و ما به پاسخ مرحوم آخوند هم اشکال کردیم. یادتون هست پاسخ مرحوم آخوند چی بود؟ در اون بحث دلیل اول در تبادر. خب این در مرحله اول درست، ایشون گفت نه استعمال صیغه امر در ند بیش از وجوب نیست بلکه وجوب بیشتر. در مرحله دوم جوابشون چی بود؟ یعنی به حد مجاز مشهور نرسید. احسن. چیه؟ نه نه حالا بینو عرض میکنم. ببینید اون چه که در این مقام ما قبلا دو تا پاسخ از مرحوم آخوند به صاحب معالم ذکر کردیم، اما همون دو پاسخ اینجا هم جریان داره، اما نکته اصلی پاسخ مرحوم آخوند به اشکال صاحب معالم این است که مجاز مشهور در صورتی تحقق پیدا می کند و به اصطلاح به شرط این که در صورتی مجاز مشهور تحقق پیدا می کنه که استعمال لفظ در معنای مجازی با قرینه منفصله همراه باشه. اگر فرض کنید کسی لفظی را در معنای مجازی همراه با قرینه متصله کثیراً هم استعمال بکنه اینجا مجاز مشهور درست نمیشه. دقت کنید این یه نکته ایست که غیر از اون نکته سابقه که ما گفتیم، غیر از اون دو اشکالی که مرحوم آخوند اونجا به صاحب معالم ما نقل کردیم، این نکته هم هست که مجاز مشهور وقتی تحقق پیدا میکنه که لفظ را بدون قرینه متصله در معنای مجازی و صرفا با اتکای به قرینه منفصله استعمال کنه، چون قرینه متصله خب قهرن هرچی هم استعمال بشه تأثیری در این مسئله نداره. اگر کسی یه لفظی را در معنای مجازی هزاران بار با کمک قرینه متصله به کار برد، مثلا گفت رأیت و اسدان یرمی، صبح تا شب مردم تو خیابون هر کی به هر کی رسید گفت رأیت و اسدان یرمی، این مجاز مشهور درست نمی کنه. مجاز مشهور وقتی درست میشه که بدون قرینه متصله لفظ در معنای مجازی استعمال بشه. اون وقته که اگر این استعمال کثرت پیدا کنه، ذهن نهایتاً بدون قرینه اون معنا به ذهنش خطور خواهد کرد، چون در مجاز مشهور دیگه قرینه‌ای وجود نداره. ولی برای اینکه به این نقطه برسد باید متکیاً علی القرائن المنفصله لفظ رو در معنای مجازی استعمال کرده باشه. پس رسیدن به مجاز مشهور از یه مسیر خاص ممکنه و اونم استعمال لفظ در معنای مجازی لکن با قرینه منفصله. بله؟ قرینه حالیه باشه، قرینه مقامیه باشه، متصل به کلام نباشه. مثلا فرض کنید دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، عرض به حضور شما کلامشون درباره شجاعت مثلا فرض کن آدم هاست، بعد یه دفعه این یه راستی رأیت و اسدن، دیشب منم یه شیر دیدم. خب اینجا الان قرینه متصله نیورده، نگفته رأیت و اسدن یرمی، اما بدون قرینه هم نیست، متکیه به یک قرینه حال. تازه حالا من میخوام، تازه اینم قرینه متصله است، ولی یه قرینه متصله لفظی است. دقت میکنید؟ این قرینه متصله، چون قرینه متصل وجود داریم، قرینه متصل لفظی داریم و غیر لفظی. اینجا قرینه مقامیه و حالیه اینا قرائن متصله غیر لفظیان. دقت میکنید؟ اینم تازه کافی نیست، باید قرینه ای که بر او تکیه میشود یه قرینه منفصل باشه. خب حالا اونجا این بحث هست که آیا اصلا این حقیقت شرعیه هست یا نیست، چون اون بحثا در مورد اونجا داره. ولی اینجا فرض کنید یک کسی الان مثلا گفته رأیت و اسدن، دقت فرمودید، این استعمال کرده در معنای مجازی ولی متکی شده به یه قرینه منفصل، دقت فرمودید، قرینش بعدن آمده یا قبلش آمده، متصله به این کلام نیست. پس اینم به این اتصال و انفصالش عرفیه دیگه. بله نه مد، ببینید اتصال و انفصال در این مثل به اصطلاح همه موارد اینا دیگه ملاکش دست عرفه، عرف این رو متصل حساب کنه یا منفصل حساب کنه. ممکنه توی کلام مثلا یه دقیقه الان شما میگی یه کسی یه حرفی میزنه، یه دقیقه بعدش 30 ثانیه بعدش نه متصل به این از نظر دا 30 ثانیه بعد یه قرینه میاره، عرف اینو متصل حساب میکنه. درست فهمیدید؟ این دیگه ملاک در این مسئله عرفه، باید ببینیم عرف این قرینه رو متصل حساب میکنه یا منفصل. وضع امورش مهم نیست، مهم اصله. خب بر این اساس اشکال مرحوم آخوند به صاحب معالم این است که کأنه صاحب معالم از این نکته غافل شده که صرف کثرت استعمال در ندب موجب تحقق مجاز مشهور نمیشه. در صورتی استعمال در ندب موجب تحقق مجاز مشهور است که این استعمال در بعث و تحریک وجوبی، استعمال هیئت افعال در بعث و تحریک وجوبی همراه با قرینه منفصل باشه، در حالی که در اکثر موارد استعمال این هیئت در ندب ما قرینه متصله داریم. لذا اشکال صاحب معالم، اشکال مرحوم آخوند به صاحب معالم اینجا وارد نیست. دقت فرمودید؟ اما اون اشکالاتی که ما اونجا به مرحوم آخوند ایراد کردیم، اون اشکالات باقی است. یعنی نهایتاً نهایت مسئله به ملخص کلام اینجا این است که پاسخ مرحوم آخوند نمیتونه اشکال صاحب معالم را رد بکنه. خوب دقت کنید، اصل سخن ما با مرحوم آخوند این است که بالاخره اگر لفظی در معنای مجازی کثیراً استعمال شود که ظاهراً هم همینطوره، یعنی ادعای مرحوم آخوند مبنی بر این که استعمال در وجوب بیش از استعمال در ندبه، این قابل قبول نیست. ما همونجا هم رد کردیم. در فرضم که استعمال بیشتر باشه، ما گفتیم این مبتنی بر قرائن متصل است. درسته این قرائن متصله مجاز درست میکنه، ولی نه مجاز مشهوری که به اصطلاح مانع به اصطلاح انصراف بشه. بالاخره این سخن صاحب معالم که اگر لفظ در معنای مجازی کثیراً استعمال شد به حدی که به مجاز مشهور رسید، بالاخره در مجاز مشهور این نکته که مجاز مشهور مانع حمل لفظ در معنای حقیقی میشه وجود داره. آقای آخوند میخواست بگه اینجا مجاز مشهور محقق نمیشه. ما عرضمون این بود که در حال ولو مجاز مشهور هم محقق نشه، کثرت استعمال وجود داره، کثرت استعمال در ندب وجود داره و این مانع انصراف هیئت افعال به وجود. اساساً برای انصراف ما نیاز نداریم به حد مجاز مشهور برسه، همینقدر که استعمال زیاد باشه به گونه ای که از لفظ این معنا به ذهن خطور کند این موجب انصراف. و اینجا واقعش اینه که همطور که صاحب معالم گفتن پایه انصراف متزلزل میشه و این دلیل هم برای اثبات مدعا دلیلیت نداره. پس دلیل دوم هم باطل شد. اما دلیل سوم، دلیل سوم تمسک به اطلاق. یعنی از راه اطلاق و مقدمات حکمت ما نتیجه میگیریم هیئت افعل دال بر بعث و تحریک وجوبی است. این دلیل به انحاء مختلف تقریر شده. خوب دقت کنید، در این که بعضی ها معتقدند صیغه افعل ظهور در وجوب داره به واسطه مقدمات حکمت تردیدی نیست، اما اینکه چگونه این مقدمات و اطلاق کلام دال بر افاده وجوبه، این یه بیانی رو مرحوم آخوند نقل کرده و یه مطلبی رو محقق عراقی. به تعبیر دیگه دو جور میشه این دلیل رو تقریر کرد. یه تقریر ساده تر و بسیط تر که در کلمات بعضی وجود داره مثل مرحوم آخوند، این است که وجوب به معنای طلب بدون قید و شرط، استحباب عبارت است از طلب به همراه اذن در ترک. یعنی یه قیدی در کنار طلب قرار داده شده. خب اگر ما شک کنیم هیئت افعل وضع شده برای وجوب، یعنی مطلق طلب، طلب بدون قید شرط، یا برای طلب با معونه زائد یعنی همون اذن در ترک، اینجا مقدمات حکمت اقتضا میکنه ما این هیئت افعل را حمل بر وجوب بکنیم. یعنی بگیم وقتی ما میبینیم متکلم صیغه افعل را به کار برده، یعنی طلبی داشته و هیچ اذنی در مخالفت با اون طلب نداده، اجازه ترک مأمور به را نداده، چیزی را خواسته بدون اینکه اجازه ترک اون رو بدهد، قهرن با توجه به اینکه در مقام بیانم هست، قهرن ما نتیجه میگیریم که اینجا طلب مطلق و بدون قید و شرط مورد نظر بوده. چون اگر کنار این طلب اجازه مخالفت و اجازه ترک هم بود، کان للمتکلم ان یذکره، اگر این در مقصود او دخیل بود باید این رو در کلام خودش ذکر میکرد. و حیث این که قیدی نیاورده و به نحو مطلق چیزی رو از ما خواسته، پس این داله بر وجود، این هیئت افعل به معنای وجود. این یک تقریره. یک تقریر دیگری محقق عراقی داره اینجا، اونم همین راه اطلاق و مقدمات حکمت رو طی کرده، ولی باید بیان دیگر که بیانش مفصلتر و محسودتره. خب حالا اون تقریر رو هم ما باید ذکر بکنیم، یعنی تقریر محقق عراقی از دلالت صيغه افعل بر وجوب از طریق اطلاق و مقدمات حکمت. بعد اون وقت بررسی کنیم ببینیم که آیا این دلیل، یعنی تمسک به اطلاق، چه به تقریر اول چه به تقریر دوم میتونه اثبات کنه ظهور هیئت افعل در وجوب را یا نه، که این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله.